أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليه سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. در جریان ابلیس این مطالب اعراب شد که جن غیر از انسان است و جن ممکن است در تبهکاری نیازی به مبدع بیرونی نداشته باشد. البته اگر مبادی بیرونی او را وسوسه کنند گمراه تر می شود، ولی شاید نیازی به مبدع بیرونی نداشته باشد. لذا ابلیس که برابر سوره مبارکه کهف کان من الجن از سنخ و نوع جن بود، نیازی به عامل بیرونی نداشت، برای اینکه نه دستگاه فطرت او مثل انسان با شکوه و جلال توحیدی خلق شد و نه صاحب نفس ملهمه بود. در قرآن کریم از جن در بحث نفس ملهمه چیزی یاد نشده، در بحث فطرت چیزی یاد نشده. اما انسان است که اگر بخواهد فریب بخورد یه عامل بیرونی لازم است. به همین مناسبت جریان استمهال شیطان مطرح شد که شیطان مهلت خواست. مهلتی را که شیطان خواست الی یوم الدین بود که اشاره شد به این مهلت پاسخ داده نشد. برای اینکه اگر یه موجودی تا روز قیامت زنده باشد یعنی دیگر مرگ نداشته باشد، برای اینکه روز قیامت همگان زنده می شوند، کسی که نمی میرد. اگر یه موجودی تا یوم الدین زنده بماند یعنی برای همیشه زنده است، در حالی که هر کسی در دنیاست بالاخره مرگی دارد. بالاخره پس باید بمیرد. پس الی یوم الدین نمیتواند زنده باشد، چون وقتی یوم الدین فرا میرسد اون روز اون لحظه دیگه لحظه مرگ نیست، لحظه بعث و حیات همگان است. خب از اینجا معلوم میشود که این میمیرد، اما حالا کی میمیرد ذات اقدس اله میداند، چون فرمود یوم معلوم یعنی برای خدا معلوم است، ابهامی در کار نیست. ابهام همونطوری که تو اصول ملاحظه فرمودید درباره تأخیر بیان از حاجت بمانند و نسبت به قوانین تکلیفی بندگان است. اما اگر یک کاری کار خدا باشد و خدا خودش بداند و بندگان نداند و این ندانستن مصلحت و حکمت باشد محذوری ندارد. جریان عمر، حیات و ممات، احیا و اماته کار خداست نه کار خلق، بز قوانین تکلیفی نیست. این یک، خدا باید بداند، یقینا میداند. این دو، خفای او هم مصلحت به حکمت را به همراه دارد. این سه، چون کسی بداند که کی میمیرد خب هر کاری که خواست میکند و بعد توبه میکند، اما ندانستن حکمت است. بنابراین اون که گفتن اگر مبهم باشد زیون بار است، نظیر الا ما یتلا علیکم، مال تکلیف بندگان است. فقط نسبت به کاری که تکلیف بندگان نیست، جز قضا و قدر الهی است. و اون که باید بداند میداند و اون که لازم نیست بداند نمیداند. اینجا ابهام ضرری ندارد. نه، ما احتمال میدیم مرده باشه، ولی با بعضی از شواهد ما میتونیم بگیم که این زنده است. ولی که در قرآن کریم دارد اذا قرأت القرآن فست از بالله من الشیطان رجیم. از شیطان رجیم با الف لام با وصف رجیم همون ابلیس است. این ما از شیطان الرجیمی غیر از ابلیس معهود نداریم، گرچه شیاطین الانس کم نیستن. اما به ما فرمود خدای سبحان در قرآن اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، این از شیطان الرجیم همان است که خدای سبحان به او فرمود اخرج منها فإنک رجیم، ظاهرش این. بعد این باید زنده بمونه تا وسوسه بکنه دیگه، اگر زنده نماند چگونه وسوسه میکنه؟ بسیار خوب، ولی لازمش اینه که نمیره. پس سؤال او درست نبود، درخواست او ناروا بود، غیر معقول بود. او اگر میخواهد عمر طولانی داشته باشه باید بگه که تا خودت مصلحت میدونید عمر طولانی بدید و مانندان، اما تا روز قیامت را نمیتونه بخواد. برای اینکه اگر تا روز قیامت یه موجود زنده بود از اون بعد یقینا زنده است، برای اینکه روز قیامت که دیگه روز مرگ نیست، روزی است که همگان زنده میشوند. بله خب، نه جن بود و زاد و ولد داشت و در جمع ملائکه بود، ملک نبود. ملائکه حسابشون دیگه است. البته در نفخ صور ملائکه مرگ خاص خودشون رو دارن، اما این مرگ عادی برای جن و انس است و خدای سبحان برای جن و انس مدت و عمر مشخص کرده است. نه دیگه، وقتی که زمان تکلیف باشه اینه. حالا الان زنده است یا نه، چون وقتی که حضرت ظهور کرد و حضرت رجعت آمد ترمن اشتات و ساعه دارد ظهور بکند، اون وقت اوضاع این چنین نیست، نظیر وضع فعلی نیست، استعاذه‌ای در کار نیست، یعنی اقوایی نیست تا این کسان استعاذه بکنند. اون برای زمینه اقواست. وقتی که اون روز شیطنت رهبر به یظهره و علی الدین کلهی شد، شاید دیگه نیازی به استعاذه نباشد. کم میشه، برای اینکه در آیاتی از سوره مبارکه مائده هست که یهودی ها الی یوم القیامه هستند، مسیحی ها الی یوم القیامه هستند و اختلاف بین اینها هست. البته بعضی از آیات این الی یوم القیامه را به همون زمان ظهور حضرت سلام الله علیه تطبیق کردند، برای اینکه اشراط الساعه به منزله ساعت است وقتی حضرت قیام بکند و دین الهی را بر همه مکتبهای باطل پیروز میکند، آثار قیامت گویا ظهور کرده است. اما این دوتا آیه که مربوط به یهود و نصارا است که فرمود و الغینا بینهم العداوت والبغضاء الى یوم القیامه، که ظاهرا مال یهود است، یک، و اغرینا بینهم العداوت والبغضاء الى یوم القیامه که مال مسیح هاست، دو، نشانش این است که اینا تا روز قیامت هستن، منتها در زمان حکومت حضرت سلام الله علیه مستأمنن، گرچه مسلمان نشدن، در پناه حکومت اسلامیان و جزه میپردازن، اما بالاخره هستن. از اینجا یه خطر دیگری هم جامعه اسلامی رو تهدید میکند. تا یه جا اختلاف پیدا شد میگن دست دیگری در کار است، از باب فرق تسود است و بیگانگان میخوان اختلاف بیندازند و خودشون حکومت بکنن. این سخن حق است. بیگانه همیشه در صدد ایجاد اختلاف در جامعه اسلامی و حکومت بر مسلمان هاست. این فرق تسود حق است، عملا اینجوره، اما این عامل منحصر نیست. اختلاف تنها از اون راه نیست. گاهی در اثر بدرفتاری خود ما، معصیتکاری ما، بیراه رفتن ما، گرفتار غضب الهی می شویم. خدای سبحان در این آیات بود ما این کار کردیم، ما بین یهودی ها اختلاف انداختیم، ما بین مسیحی ها اختلاف انداختیم، اینی که اینا به جان هم می افتن عذاب ماست. و الغینا بینهم العداوت والبغضاء، تا یه جا اختلاف میشه میگن دستی بیگانه است. بیگانه خوشحال میشه، اما شاید بدرفتاری خود ما باشه، عذاب الهی است. این را ذات اقدس اله فرمود او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم بأس بعض، فبود اگه بیراه رفتید ما شما را به جاره یک دیگر میندازیم. او یلبسکم شیعن و یضیق بعضکم بأس بعض. بنابراین همیشه اختلاف به وسیله عامل بیرونی نیست، گرچه همه بیرونی ها سعی در اختلاف ما دارن، از اون طرف موجب کلیه که نفسی ها منعکس نیست. هر وقت بیگانی در کار است سعی در اختلاف دارد، این درسته، اما هر جا اختلافی هست دستی بیگانه تو کاره، این طور نیست. در خیلی از موارد است که دست آشنا در کار است و اون خدای سبحان است. اگر کسی حدود الهی را، احکام الهی را، حلال و حرام الهی را رعایت نکند به جان هم میفتد، این عذاب الهی است. او یلبسکم شیعا و یضیق بعضکم بأس بعض. به هر تقدیر یهودی ها هستن، مسیحی ها هستن، منقرض نمیشن و مستأمنن در پناه حکومت اسلامی و جزیه میدن و مانند آن. اما آیا ابلیس لازم است باشد یا شیاطین الانس هم جنیدن هم باشن کافی است؟ ما یه منشأ شر میخواییم، منشأ فتنه میخواییم، منشأ اقوا میخواییم، منشأ وسوسه میخواییم، اینا درست. خیلی از دست پرورده های ابلیس از شیاطین انس، از شیاطین جنن که از اونها کارایی خوبی مشهود است. خب اینها که دست پروردگان ابلیس هم منشأ خطا و خطیه جامعه خواهند بود. پس اگر یه وقتی در جامعه اسیان باشد، گناهی باشد، فتنهی باشد، این لازمه اعم است، دلیل اخصی از مدعاست. این ثابت نمی کند که حتما ابلیس هست، ثابت می کند یه منشأ شر و فتنه و وسوسه هست. حالا یا ابلیس هست یا شیاطین الانس و الجنی هست که او تربیت کرده. این که در سوره مبارکه اعراف فرمود انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، اینه انسان گاهی راه شیطنت را طی میکند، راه فتنه را طی میکند. خب این جزی دست پرورده های ابلیس است و میتواند کار ابلیس را انجام بدهد، گرچه به اون فتانی نیست. بنابراین این دلیل اخصی از مده است. ما هر جا فتنه دیدیم، هر جا گناه دیدیم، یه منشأ وسوسه لازم است. اما همیشه منشأ وسوسه شخص ابلیس باشد، این ثابت نمی کند. لذا در زمان ظهور حضرت سلام الله علیه اولا با تحقیق بشه که اون حضرت شهید میشه یا نه، یا مرگ طبیعی رحلت میکنه. بر فرض شهید بشه، بالاخره معصیت از حالا در ناحیه شهادت او نباشه، معاصی دیگر هست. همه یهودی ها هستن، همه مسیحی ها هستن، معاصی هم هست. منتها حکومت حکومت اسلامی است و پرچم حضرت هم نوشته شده البیعت لله. معنای حکومت اسلامی این نیست که هیچ کسی مخفیانه غیبت نمی کند. معنیش نیست که قوانین قوانین اسلامی است، عدل عدل اسلامی است، روال زندگی مردم اکثریت قریب اتفاق اسلامی است. البته معاصی هم تو گوشه کنار ممکنه انجام بشه. اون گونه از معاصی شاید وابسته به اون شیاطین الانس و الجن بشه، نه اینکه مربوط به ابلیس باشه. بنابراین وجود ابلیس را نمیشه الی یوم المعاد ثابت کرد و یقین پیدا کرد، چون در زمان حضرت گناه هست پس ابلیس است. بلکه میتوان گفت چون در زمان حضرت گناه هست، شیاطینی هستند، یا شیاطین الانس و الجن. اما درباره جن، گرچه قرآن کریم دارد هدن للناس لتخرج الناس من الظلمات الى النور، اما اینا تقلیب است نه تحقیق، که فقط قرآن برای هدایت انسان ها نازل شده باشد. این سوره مبارکه جن نشون میداد که اونها هم مانند انس تکلیف خاص دارن، باید حضور پیامبر صلی الله علیه و سلم مشرف بشن و دینشون رو فرا بگیرن. مثل اون روایتی که از کافی کلینی رضوان الله خوندیم، اون داشت که اینا به حضور امام زمانشون مشرف میشوند و دستور میگیرند. سوره مبارکه جن آیه اول این است: قل اوحی الیه انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا تا پایان. خب این نشون میداد اونها هم مکلفند و قرآن کریم اونها را هم مورد خطاب قرار داده در تحدی که لئن اجتمعت الجن والانس على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله. بنابراین اونها هم مثل انسان مکلفند و این هدن للناس گفتن ها یا لتخرجن ناس من الظلمات الى النور، این گونه از امور برای تقلیل است. مطلب دیگر این است که وجود مبارک حضرت سلام الله علیه که ظهور کردن، چون دین در حقیقت تسنیه بردار نیست چه رسد به جمع. احیانا وقتی گفته میشد ادیان یعنی مکاتب، وگرنه این دین عند الله الاسلام تسنیه ندارد چه رسد به جمع. این که فرمود لیظهره علی الدین کلهی، به مقصد میرسد. این دین اسلام، این دینی که عند الله اسلام است، این حاکم است، نه اینکه اصلا گناهی نباشد. به وجود مبارک حضرت این دین را مستقر میکنند به مانند. خب اما درباره تعهد که گفته شد انسان ها تعهد سپردن به خدای سبحان در سوره مبارک یاسین، فرمود الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. این ظرف تعهد البته گذشته از عالم ذریه که از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، اونجا مطرح است، از راه فطرت مطرح است، از راه عقل برهانی مطرح است، از راه نقل وحیانی مطرح است. بالاخره خدای سبحان به وسیله انبیا از انسان تعهد گرفته که شما خدا را بپرستید و غیر خدا را اطاعت نکنید، هم به زبان عقل، هم به زبان فطرت، هم به زبان نقل. البته تو اون عالم هم هست، اما الان باید انسان به یادش بیاید. اگر در یه موطنی تعهد سپرده باشد و الان به یادش نباشد قابل احتجاج نیست. الم اعهد الیکم یا بنی آدم اگر مربوط به عالم دیگر باشد، روح که بین عالم آمد تعلق گرفت، یادش نباشد که در عالم دیگر چه عهدنامه‌ای را امضا کرده است، این قابل احتجاج نیست. سوره مبارک یاسین دارد احتجاج میکنند، فبود شما تعهد سپردید، ما هم از شما تعهد گرفتیم. چون که آیه مبارک از اخذ ربک، یعنی اذکر اون مشهد را، اون معهد را. پس یه معهدی باید باشد که انسان یادش بیاید، در یه عالم دیگری باشد که مطابق اون در این عالم انجام نشده باشد، این قابل احتجاج نیست. حتما در این عالم مطابق اون عالم امضا شده، عهدنامه پذیرفته شده، حالا یا به زبان فطرت است، یا به زبان عقل برهانی است، یا به صورت وحی است. بالاخره انسان اگه تأمل کند، تدبر کند، یادش میآید که تعهدی با خدای سبحان سپرده است. مطلب بعدی آن است که این اسنادی رو که وجود مبارک یوسف به خود داد در بار خود، فرمود ان النفس لاماره بسوء، این چون تو سوره مبارکه یوسف مبسوطا بحث شد، دیگه اینجا بازگو نمیشه. تا تکلیف هست وسوسه هست، نه تا تکلیف هست ابلیس هست، که نم اشاره شد. مطلب دیگر این که این فبه ما اقویتنی، فخر رازی بر اساس اینکه مکتب جبر را امضا کرده و جبریست و خدا را معاذ الله مجبور کننده می داند و این کار خدا را می ستاید، لذا این اقوا را مقدس می داند. چون اقوا را مقدس می داند قابل سوگند می پندارد. چون قابل سوگند می پندارد بای به ما اقویتنی را بای قسم تلقی کرده است. اما سیدن استاد رضوان الله فرمود که اقوا که قابل سوگند نیست، اقوا خشم خداست، غضب الهی است. این اقوا که قابل سوگند نیست، اما اگر دیدید به عزت قسم خورده است و به عزت که، خب عزت از اسمای حسنای الهی است. و درباره اقوا هم استدلال فخر رازی این است که چون بعضی گفتن که این دلیل جبر نیست چون شیطان گفته، حرف فخر رازی این است که خب درست شیطان گفته ولی خدا قبول کرده، اگر میخواست رد میکرد، غافل از این که رد رو کاملا قبلا بیان کرده. اگر این اقوا معاذ الله اقوای الهی باشد، یعنی شیطان ابلیس را اقوا کرده باشد، خب این زیر سوال بردن، این تندی کردن، این لعن کردن، این بیرون کردن و تبعید کردن برای چی؟ این استیزا و سوال کردن که چرا سجده نکردی؟ ما منع که انت سجده لما امرتوک، خب می تو گفته نکن.
این همه سوال و جواب نشان میداد که این اغوا مال ذات اقدس اله نیست، این خودش خلاف کرده و خلاف خود را میخواد به اله اسناد بدهد. اما اون اغوایی را که به خدا اسناد داد و خدای سبحان او را نفی نکرده، اون اغوای کیفری است، اون اذلال کیفری است، اون هم به معنای به ما یذل به الا الفاسقین است، که خدای سبحان اذلال ابتدایی ندارد یک، اذلال کیفری دارد دو، این اذلال کیفری لعنت خداست و سلب توفیق است، در حقیقت به امر سلبی برمیگردد که ما یمسک فلا مرسل له این سه. بنابراین اغوایی در اینجا اغوایی نیست که به او سوگند یاد کرده باشه، قهرم میشه بای سببیه، چون فخر رازی این بای به ما اغویتنی را بای قسم تلقی کرده، لام لعزینن را هم جواب قسم پنداشته، اما چون اون بای سببیه است این لام بر تأکیده، یعنی حتما من این کار میکنم، الا ولابد مجاری ادراکی اینها را میگیرم تا از این را اینها را فریب بدم، فل ارزم این کار میکنم. تزیین شیطان هم چند قسمه، یه بخش حدوثی داره یه بخش بقایی داره. بخش حدوثی اینه که اون چی که روی زمین است که به چهار قسم تقسیم شده در سوره مبارکه آل عمران، اونا رو تزیین میده. تزیین بقایی اینه که انسان وقتی که رفت یک کار رو اونها انجام داد، کار منحوس انسان را برای انسان مسعود نشون میده، پس دو تا کار میکنه، حدوثاً به سمت این جهان طبیعت فرا میخواند، بعد از فراخوان و ابتلا اون کار کرد را هم تزیین میکند که زجر لهم و شیطانو اعمالهم. اون چی که مربوط به حدوث است تو سوره مبارکه آل عمران مشخص شده، اونی که مربوط به بقاست در خیلی از موارد است، زجر لهم و شیطانو اعمالهم که اینها یحسبون انهم یحسنون صنعا، اینه که اینا کار بد میکنن خیال میکنن این خوبه، بیراه میرون خیال میکنن تو راه مستقیمه. پس دو تا کار دارد، یکی حدوثاً انسان کم خرد را به دل باختگی طبیعت فرا میخواند، یک، دو، بعد از فراخوانی که دست و پای او را بند کرد این کار او را برای او زیبا جلوه میدهد، دو، این بدبختم کار خود را خوب میپندارد، دوم، یحسبون انهم یحسنون صنعا. اون اولی در سوره مبارکه آل عمران است که مهمترین بخش همون بخش است که قبلا بحث شد، آیه 14 سوره مبارکه آل عمران اینه، زوین لناس، چی زوین؟ حب و شهوات، تنها شهوت نیست، گرایش به شهوت، علاقه به شهوت برای انسان زینت است. زوین للناس حب و شهوات، شهوت ها تو عالم طبیعت از این چارتا بیرون نیست، یا به جماد تعلق میگیرد یا به نبات تعلق میگیرد یا به حیوان تعلق میگیرد یا به انسان، از این چارتا که بگذری میشه نسبت فرشته ها و خدا، اون که بد نیست، اونی که تو عالم طبیعت همین چارتاست. این چارتا رو تو آیه 14 سوره آل عمران تشریح کرده، همون زوین للناس حب و شهوات، این شهوات یا به انسان تعلق میگیره، یک، من النساء والبنین، به زن و فرزند، یا به جماد تعلق میگیرد، نقدین بمانندون و القناطیر المقنطره من الذهب و الفضه، دو، یا به حیوان تعلق میگیرد، دامداری و داشتن دام فراوان و مانندون و الخیل المسومه و الانعام، یا به کشاورزی و گیاهان و درختا و خوشه ها و شاخه هاست، چهار، و الحرس، بیش از این که دیگه نیست، ذالک متاع الحیات الدنیا. پس صدرش شهوت است، ذیلش متاع دنیاست، یعنی بهره دنیا. اما کسی که اندالله را بخواهد که دیگه گرفتار اینا نیست، میفهمد اون مرجع خوب پیش خداست، عاقبت بخیری میخواهی، معاب و مرجع خوب میخواهی پیش خداست، اینجا پیدا نمیشه. اینجا همین چهار جنسه، چهار رقمه بالاخره. والله عنده حسن المآب، از این والله عنده حسن المآب برمی آید که انسان یا سوء المآب داره، بد عاقبت است، یا حسن المآب. اگر علاقه به خدا و دین خدا و انبیا و اولیا و فرشته ها باشد، له حسن المآب. اگر به این چهار چیز دل ببندد، بل جمع او تفریق، علیه سوء المآب. خب این کار شیطان، این تزیین میکنه. فرون چیز خوبه، فرون چیز تهیه کن، چه حلال چه حرام. وقتی حرام تهیه کرد، میاد این را می آرایت و می بالاند برای او که عجب کاری کردی، که زین لهم شیطانو اعمالهم. اومد این شمالن تو تزیین شیطان غرقه، جنوبن تو تزیین شیطان غرقه، بین این دو تزیین در از سعی میکنن. این همون حمار طاحونه است، طبق بیان است امیر. فان فی ریبهم هم یترددون همیده. این در مدار شیطنت داره دور میزنه و نمیفهمه داره چی کار میکنه. این لعزینن لهم فی الارض همیده. اما ذات اقدس اله فرمود من از درون انسان را تأمین کرده و میکنم، چیزی برای او زینت قرار میدم، زیور او این است. حبب الیکم الایمان، او تو سوره مبارکه حجرات بیان فرمود حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. یه چیزی که جان شما را زینت بده. شما خیال نکنید اگر یه خونه یا اتومبیل ساختی خودت مزین شدی، اون یه تک زمین رو مزین کردی. تو سوره مبارکه کهف فرمود که حواستون جمع باشه، شما انسانی، مواظب باشید زینتتون چیه. هرچه بیرون از جان شماست مال دیگریه. انا جعلنا ما علی الارض زینتن لها نه لکم. بر فرض آسمون هم برید همینطوره. انا زینا السماء الدنیا به مساوی. حالا بر فرض سوار شدید و رفتید و شمس و قمر رو هم گرفتید، کهکشان رو هم گرفتید، ولی این مال شما نیست. انا زینا السماء الدنیا به مساوی هر. اما اونی که با شماست درون جان شماست. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. اینجا دیگه جای شیطنت نیست. پس ان الله سبحانه وتعالی یزین للناس الایمان و یحببه فی قلوب الناس. شیطان یزین للناس این امور اربعه را. وقتی انسان دامنگیر شد و مبتلا به این امور اربعه شد، لذا فهمت فهم فی سکرتهم یعمهو، اینا گرفتار عمهو، کمبینی و کوری و تیرگی و تاریکی هم. این کارهای شیطنت است که به خودش اسناد داد و گفت من این کار را بکنم. یعنی ذات اقدس اله تمام اسرار درونی و بیرونی او را تشریح کرده است که مبادا کسی بگوید ما که نمیدونستیم این چی کار میکنه. خدا کاملا بیان فرمود. اگر علم الهی باشد جزء زینه فی قلوبکم است. اگر خدای ناکرده به دنبال نان و آب باشه، فقه فروشی کنه، اصول فروشی کنه، این هم متاع حیات نیست، دنبال قناطیر مقنطره میگرده. منتها حالا نمیدونه به دنبال چی بدونه، یا میخواد با این علم فروشی قناطیر مقنطره تهیه کنه، یا نساء و بنین تهیه کنه، یا انعام تهیه کنه، یا حرص. وگرنه کسی که علم را برای ذات اقدس اله در بگیره که فرشته ها زیر پای او پرفهم میکنن. کم مقام هستی؟ شما از کافی کلینی تا معالم صاحب معالم ببینید این روایت نورانی هست که ان الملائکه لتزو اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم. این کم مقامی نیست. اگر خدای ناکرده کسی ناشکری کرد، بله همون چارت داست. اگر انشاءالله عالم با عمل بود، همون زینت سوره مبارکه حجرات است. البته مال هم اگر این چنین باشه، اگر کسی تلاش بکنه در تولید و قناعت بکنه در مصرف، اون میشه حبب الیکم الایمان. این باغبان هست امیر سلام الله علیه، تو میدونی حجاز مدینه اونجا کم آبه، باغبان هست امیر سلام الله دارد که بارها حضرت می آمد اینجا کلنگ می گرفت کند و کاو می کرد که چاهی بکند آب در بیاید، نشد. یه روز خسته و وامونده آمده کلنگ گرفته کند و کاو کرده، سنگ رو کنار زده و چشمه آب جوشید. همین باغبان میگه که وقتی چشمه آب جوشید از یه طرف چشمه داره می جوشه، از طرفی وجود مرگ حضرت داره صیغه وقف جاری میکنه، فرمود حاضهی صدقتون. خب این لله دیگه، این نعم المال و صالح لرجل صالح اینه. آدم باز هر چی که کرد به همراه ببره، این آدم عاقله. گاهی زمین میبره، گاهی خونه رو میبره، گاهی مغازه رو میبره. اینی که لله ساخته برای خدمت دیگران رو به همراه میبره دیگه. مال انسان در اون وقت همراه میاد. این رو بزرگان گفتن، این رو قرآن کریم گفته که سرمایه آدم تو جیب آدم نیست، سرمایه آدم تو جیب آدمه. اونی که دست به جیب میکنه قارون بالاخره گرفتار زمین میشه. آدم میخواد ببینه چی داره چی نداره که تو جیب دست نمیکنه که میشه قارون. اما اگر دست به جیب کرد به دنبال موسی کریم راه میفته، اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضا، ید بیضا میخواهی به دلت بمار، تا کی باید این ورار باشی؟ اگر بخواهی با دشمن بجنگی، این دفاع هشتاره رو تمرین بکنی، اون اصحا بشه اژدها، باید دست به جیب بمالی. مشکل علمی رو حل کنی باید دست به جیب بمالی. این عزیزانی که 8 ساله بالاخره بوز دشمن رو به خاک مالیدن، اینا دست به جیب کردن و بعد دست به سلاح کردن. اصلو که یدکه فی جیبکه تخرج بیزا، اون وقت میشه ید بیزا. وگرنه آدمی که همیشه سرمایش تو جیب داره اون جایی نمیرسه که. اگر شرح صدر است تو دله، اگر علم علمای ربانی است تو دله، اگر چون چه معارف اهل بیت تو دل اومد، این دست وقتی به این دل برسه هم مشکل خودش حل میکنه هم مشکل جامعه رو حل میکنه دیگه. گفتن دستی بدتر از دست بگیر نیست. الید الاولیا خیر من الید السفلا. شما مستحضرید یک گوشه از حرفها و روایات عرضه نمیشه. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم دست کارگر رو بوسید، این درست. اینا ایرو میگن، اون بقیهش نمیگن که مزدوری در اسلام مکروهه. دست کارگر بوسید در این آقا که برای خودش کار میکرد دستش بوسیدنیه، وگرنه کجا دست مزدور رو حضرت بوسید؟ حرام نیست مزدوری، ولی شما تو تمام این روایات باب فقه بگردید که آیا اجیر شدن مزدور شدن مستحبه؟ بعضی از نصوص که مکروه کرده کار مستحب است، نه کارگری برای دیگری. آدم گوشه روایت رو بگیره بگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دست کارگر رو بوسید، پس شما بیایید برای کارخونه ما کارگری کنید، مزدوری کنید. آخه اون صدر با این ذل نمیکنه. اون جایی که داره اجیر شدن مکروه است، کراهت دارد آدم تمام توان خود را به کار فرما بده، اونم بس بخونید. روز کار و کارگری معنیش این نیست که روز مزدوری چیز خوبیه، کار چیز خوبیه، نه کارگری برای دیگری. خب وام به همه بدید، کاری باشه که دیگری بتونه با این کارهای جزئی مشکل خودش حل بکنه. غرض اینه که اونی که سرمایه آدمه تو جیب آدمه، نه تو جیب آدم. اگر عالم ربانی واقعا علم را گذاشته تو دل، این هر وقت اسلوک یدکه فی جیبک شد تخرج بیضا میشه. وقت اون دست اگر دست به قلم کرد چیزی نوشت، یا علامه طباطبایی میشه یا امام میشه ماننده. اگر فرمان مبارزه داد مثل امام، میشه دست به عصا کردن و اژدها شدن. این دست اثر داره که یه وقتی مشت میشه میگه من دهن دولت میزنم، که 8ش با انبیا و اولیا باشه. اون دستی که به جیب خورده است مشت می شود و دهن دولت می زند، همون دستی که به جیبه که از او کاری ساخته نیست. این راه ها را قرآن به ما نشون بده. خب به ما گفت شما راه موسی کریم را برید، وارث او بشید. شما در هر مشهد و مزاری وقتی زیارت میکنید، اول به اون اصل آدم و انبیاء دیگه سلام عرض بکنید، بعد به اون کسی که مشهود در اون مشهد است میگه یا وارث آدم، یا وارث نوح، یا وارث ابراهیم، یا وارث موسی، یا وارث عیسی، یا وارث حضرت غلط اینها رو میگی، اینا وارثن و علما هم ورثه اینا. خب اگه علما ورثه انبیان، اگر عالمی به دنبال صاحب جیب شدن بود، این مشمول آیه سوره حجرات است، اگر خدای ناکرده به دنبال صاحب جیب شدن شد، این با آدم عادی فرق نمی کنه. حالا عاقبت چی در بیاد معلوم نیست. اون لله اگر باشه، فرزندشه، به دستور خدای سبحان دوست داشته باشه، اون که جعل بینکم مودتا و رحمه، اون باشه، خب اون برای تأمین یک جامعه اسلامی است. اما این که سؤال شده ائمه علیهم السلام وسوسه دارند یا نه، شیطان بدش نمیاد که نسبت به ذوات قدسی هم کاری انجام بده، ولی تعبیر لطیف سیدان استاد رضوان الله تعالی علیه این بود که هر کاری که شیطان نسبت به انسان معصوم سلام الله علیه دارد، همین برای انسان معصوم میشود عبادت. برای اینکه اونایی که فرمودن ما شیطانمون رو تسلیم کردیم، اینه مثالی که ایشون میزدن، این میفرمودن به اینکه اگر کسی بیاید تو این اتاق، 1001 دلیل اقامه کند که کسی تو این اتاق نیست، این 1001 دلیل 1001 برهان قاطع است برای اینکه او دروغ میگه. خب اگه تو اتاق کسی نیست، تو کی هستی؟ شیطان بخواد راه خدا را ببنده. خب اگر راه خدا بسته بشه، تو از کجا آمدی؟ تو رو کی خلق کرد؟ به تو کی مهلت داد؟ هر کاری که شیطان میکند، انسان کامل علیه او به نفع دین بهره میبرد. این که حضرت فرمود ما شیطانمون رو تسلیم کردیم، شیطان بدش نمیآید. البته در بعضی از حالات اونها اصلا شیطان راه ندارد، برای اینکه سقف تجرد، اگر تجرد عقلی شد، اونجا اصلا جا برای باطل نیست تا شیطان یه چیز بدلی جلب بکند و اونها ارائه کند. از اون مرحله پایین تر جای بدلی هست، ولی در اون مرحله بالا که مقام مخلصین است، اصلا باطل راه ندارد، بدلی راه ندارد. در اون مرحله انسان معصوم به چیزی دل بسته است که بدلی ندارد، چون در اون محدوده لیس کمثلی شیء است، لیس کمثلی ند است، لیس کمثلی بدل است، لیس کمثلی عدل است. چیزی که بدلی ندارد از شیطان ساخته نیست. شیطان چیزهایی درست بکند که اونجاها خریدار ندارد. اونجاها چیزی خریدار دارد که شیطان نمیتواند بدلیش بسازد، اصلش که ندارد، مثل دسترسی به اونها ندارد که واقعا در اون مقام اصلا هیچ نفوذی باشد. اما در مراحل وسطا و نازله چرا؟ این بدش نمیاد که دخالت بکنند، ولی تمام این سیئات شیطان را اینا تبدیل میکنند به حسنات، برای اینکه شیطان در پیشگاه همینا تسلیم شده است. واقعا الحمد لله رب العالمين.